لطفا کتاب مقدس رو باز کنید، انجیل لوقا فصل 14 آیه 25. و هنگامی که جمعیت بسیار همراه او می رفتند، روی گردانیده بدیشان گفت: اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمی تواند بود، بلکه صلیب خود را بر ندارد و از پی من نیاید، نمی تواند شاگرد من گردد. زیرا کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و اول ننشیند تا برآورد هزینه آن را بکند که آیا قدرت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر به تمام کردنش نشد، هر که بیند تمسخر کنان گوید این شخص عمارتی شروع کرده نتوانست به انجامش رساند. و یا کدام پادشاه است که برای جنگ با پادشاه دیگر برود جز اینکه اول نشسته تأمل نماید که آیا با 10,000 سپاه قدرت مقاومت کسی را دارد که با 20,000 لشکر بر وی می آید؟ و الا چون او هنوز دور است، سفیری فرستاده شروط صلح را از او درخواست کند. پس همچنین هر یکی از شما که تمام مایملک خود را ترک نکند نمی تواند شاگرد من شود. نمک نیکو نیست، نیکوست، ولی هرگاه نمک فاسد شد به چه چیز اصلاح پذیرد؟ نه برای زمین مصرفی دارد، نه برای کپه کود، بلکه بیرونش می اندازند. آنکه گوش شنوا دارد بشنود. وقتی که من جوان بودم فوتبال بازی می کردم در دبیرستان و بعد در دانشکده، و بعد با من یک قراردادی بستن که برای 4 سال بعد فوتبال بازی کنم و این کاملا پول خوبی من داده می شد. از اینه دانشگاه، از اینه اتاق، از اینه خوراک، همه چیز پرداخت شده. لباس های منو می شختند، کتاب هام مجانی بود، هزینه رفت آمدم به من داده می شد چون عضو اون کلاب فوتبال بودم، برای اون 4 سالی که من عضو این کلوب فوتبال بودم و هیچ چیزی نبود که کم و کسر باشه برای تحصیلات من در دانشگاه. اما همه چیزم رو برای اون از دست می دادم. 2 روز فوتبال بود که در آفتاب داغ باید فوتبال بازی می کردم و باید تمرین می کردی، وزنه بر می داشتی، می دویدی، ملاقات می کردی با دوستان و تمرین ها بسیار سخت بود. در واقع من به اونا تعلق داشتم. و بعد که مسابقه ها شروع می شد، بعد از اون مسابقه هفته ها طول می کشید، چون من راجع به فوتبال آمریکایی صحبت می کنم، و همه اینها نیاز داشت به انضباط و وقت گذاری و تمرین، و این کاملا ضروری داشت که شما جزو تیم باشید و انتخاب نداشتی، اینا اجباری بود، مجبور بودی در این تمرینات و این کارهای سخت باشی. اما در قبال اون همه تحصیلات من کاملا پرداخته می شد، در دانشگاه مجانی تدریس می کردم. در قبال اون چه انرژی و توانی رو باید صرف می کردم. وقت تعطیلات نداشتم، بدنم زخم می شد، بدنم درد می گرفت، باید به بیمارستان می رفتم، به اتاق اورژانس می رفتم، بعد از فوتبال بدنم زخم می شد. اما همه تحصیلاتم در دانشگاه مجانی بود، اما میتونم به شما قول بدم بهای سنگینی براش پرداخت کردم. به همین شکل میشه در مورد رستگاری صحبت کرد، در ایمان به خداوند عیسی مسیح. رستگاری ما رو خداوند ما عیسی مسیح از طریق مرگش بر روی صلیب به شکل کامل پرداخت کرد، و زمانی که او فرداش زد تمام شد، یعنی بهای کامل نجات ما پرداخت شد و هیچ کار نیکی نیست که من و شما بتونیم انجام بدیم و به کار کامل و فدیه کامل خداوند عیسی مسیح اضافه بشه و به انجیل عیسی مسیح که ما ارائه شده رایگانه و بهای اون کاملا پرداخت شده. اما در عین حال شما باید از در تنگ وارد ملکوت بشید و همه چیز رو باید از دست بدید. شما در برابر دنیا مقاومت کنید، دوستانتون از دست خواهید داد، شهرت و محبوبیتتون از دست خواهید داد، به شما آزار و اذیت خواهد رسید، مصیبت ها بسرتون میاد. بهای اون توبه است، باید توبه کنید و
و انتخابهایی رو باید در زندگی انجام بدید که هرگز اون کاری رو که دلتون میخواد انجام ندید و اون کاری در زمانی که میخواد انجام ندید و برای مابقی زندگیتون وقتی که مسیحی هستید کاملا به کسی که شما رو بر روی صلیب خریداری کرد تعلق دارید و باید برای او زندگی کنید. و این دقیقا چیزی که خداوند ما عیسی مسیح در اینجا در انجیل لوقا به ما میگه. به ما میگه حیات جاودان یک هدیه رایگانه و او بهای کاملش رو پرداخت کرده. اما برای کسانی که نزد او میان، برای کسانی که میخوان از او پیروی کنن، ضرورت داره که کاملا خودشون رو و زندگیشون رو وقف او کنن تا پیرو او گردن. و این کلام خداوند ما عیسی مسیح واقعا شگفتی آوره. من در طول زندگیم بارها اونا رو خوندم و هر بار که میخونم واقعا با قدرت به من میرسه و واقعا باید دلم رو جستجو کنم. هیچ کس واقعا نمیتونه خداوند ما رو متهم کنه که قرارداد رو از ما پنهان میکنه. او سعی نمیکنه ما رو احساساتی کنه تا تصمیم بگیریم و مسیحی بشیم. او هرگز استاندارد رو پایین نمیاره و هرگز بهای شاگردی رو از ما پنهان نمیسازه. امروزه میخوام اینو به شما یادآور بشم. واقعا اینکه شاگرد مسیحی بشیم معناش چه هست؟ و واقعا بهای اون چه هست که پشت به دنیا کنیم و کل زندگی رو و هر آنچه که هستیم به خداوند عیسی مسیح وقف کنیم. وقتی که به این آیات دقت میکنیم، آنچه که بسیار شگفتی آوره، میخوام دقت کنیم به چند مطلب. اولا جمعیت، میخوام دقت کنید در آیه 25 جمعیت زیادی هست. هنگامی که جمعیتی بسیار همراه او میرفتند، عده زیادی در پی مسیح بودن، خداوند به سوی اورشلیم و جمعیت زیادی او رو دنبال میکنن. هیچ وقت کسی مثل او صحبت نکرد و همچنین معجزاتی که انجام میداد چنین جمعیتی رو به خودش جلب نکرده بود. دقت کنید جمعیتی که اومده بسیار زیاده، معجزات او رو شنیدن، اخبار اون رسیده، شاید هزاران شاید ده ها هزار نفر از او پیروی میکنن. جمعیت زیادی هست، عده زیادی اومدن، اما جای تأسفه که نه هر کس از اون جمعیت واقعا پیرو او هست و از شرایط او پیروی میکنه. و چقدر راحته که ما جزو جمعیت باشیم و همراه اونا حرکت کنیم. بدون شک عده کنجکاو شدن، عده دنبال او هستن چون بقیه دار این کار انجام میده و میگم من هم میخوام جزوی از گروه باشم. این مد شده امروز، بذارید با این افراد جمع بشیم، کسانی که از مسیح پیروی میکنن. عده دیگه بیکارن، میخوان جایی برن، میخوان کاری انجام بدن. فقط به این شکلی که جمعیت زیادی جمع شده و جمعیت زیاد ارزشی نداره و اکثر این جمعیت ایمان راستین نداره. اونها صرفا در پی مسیح روانه اند، شاگردانش نیستن. و این چقدر راحته که ما صرفاً عضوی از این جمعیت زیاد باشیم که به کلیسا میرن و خودمون مسیحی میخونن، اما خودمون رو وقف او نکرده باشیم. چقدر راحته که ما یکی از جمعیت باشیم که هیچ کس مرا نمیشناسه و اعلام نکنم که من شاگرد مسیحم و به راحتی با مردم قاطی بشم و ظاهراً مسیحی به نظر برسم، اما بدون این که به شکل شخصی، به شکل فردی خودم رو وقف خداوند عیسی مسیح کرده باشم. در این جمعیت زیاده که در پی او آمدن و او رو دنبال میکنن که در انتهای آیه 25 چنین میخونیم، او روی گردانیده و به دیشان گفت. خداوند ما عیسی مسیح ایستاد و رو کرد به همه اونهایی که دنبالش بودن و به اونها نگاه کرد و اون جمعیت رو مخاطب ساخت راجبه اون چیزی که ضروریه اگر میخوان واقعا از او پیروی کنن، نه صرفا در روی زمین و با پاهایشون، بلکه با دلشون، با وجودشون، با جانشون. پس خداوند ما عیسی مسیح به اون جمعیت چنین میگه، اگر میخواید از پی من بیاید، من باید در زندگی شما مقام اول رو داشته باشم، در غیر این صورت شما نمیتونی شاگردان من باشید. من نمیدونم وضعیت شما چه هست دوستان عزیز، نه اینکه کجا نشستید، اما از لحاظ رابطتون با خداوند ما عیسی مسیح وضعیتتون چی هست. این یه چیزیه که شما در یک کلیسا باشید و یک در جمعیت بزرگ باشید، اما خداوند به بزرگی جمعیت نگاه نمی کنه، بلکه خداوند به دل شما نگاه میکنه و میخواد بدونه وضعیت اون چه هست. دقت کنید به اینکه ما باید خود رو وقف مسیح سازیم. آیه 26 واقعا آیه است که بسیار ما رو به چالش میکشه. آنچه که خداوند در این آیه میگه درکش سخت نیست، بلکه هضم و جذبش سخته. دقت کنید با آیه 36، اگر کسی نزد من آید. یعنی دعوت خداوند چقدر بازه برای همه. اگر کسی، هر کسی از بین شما نزد من آید. نزد مسیح اومدن یعنی که به او ایمان آوردن. خداوند ما عیسی مسیح در 6:35 میگه من نان حیات هستم. او که نزد من بیاد گرسنه نخواهد شد، او که به من ایمان بیاره هرگز تشنه نخواهد شد. آمدن نزد مسیح و ایمان آوردن به او یک معنا رو میدن. این که ما نزد مسیح میایم از راه ایمان، این که توبه میکنیم. و خداوند ما عیسی مسیح دعای بعد در یوحنا 6:37 میگه همه کسانی که پدر به من دادن نزد من خواهند آمد. و بعد در فصل 6 یوحنا میگه هیچ کس نزد من نخواهد آمد مگر اینکه پدر که مرا فرستاد او را جذب کند. در یوحنا 7:37 خداوند میگه اگر کسی تشنه است بگذار تا بیاید نزد من و بنوشد و از درون او آب زندگی جاری خواهد شد. در آیه 26 خداوند چنین میگه اگر کسی نزد من آید، میگه اگر کسی هست که واقعا میخواد به من ایمان بیاره، اگر کسی هست که میخواد زندگیشو وقف من کنه، اگر کسی میخواد از من پیروی کنه و یک مسیحی واقعی بشه، یک شرطی وجود داره. دقت کنی چه میگه خداوند. و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، حتی جون خودش رو. او نمیتونه شاگرد من باشه. خداوند ما اینو به شکل منفی بیان میکنه تا تأثیر بذاره روی کسانی که میشنون کلام او رو، دعوت او رو که نزدش بیان. کسی که از نزدیکانش به خاطر مسیح نگذره نمیتونه شاگرد مسیح باشه. واژه‌ای که ترجمه شده دشمن ندارد بسیار واژه قوی است. خداوند میگه اگر میخوای نزد من بیای باید پدر و مادرت رو دشمن بدونی، زن و برادرت رو دشمن من بدونی، بله حتی از خودت نفرت داشته باشی. اگر چنین نباشه نمیتونی شاگرد من بشی. چگونه ما میتونیم این رو درک کنیم؟ آیا حکم پنجم نمیگه آیا به پدر و مادرت احترام بگذار؟ آیا فرمان دهم نمیگه که شما باید دشمنت رو محبت کنی چه برسه به اولادت و فرزندت؟ آیا خداوند ما عیسی مسیح در موعظه بالای کوه نگفت که ما باید به دشمنانمون محبت کنیم؟ و چقدر بیشتر که باید پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خانوادمون رو محبت کنیم و دشمن نداریم. پس معنای این آیه چه هست که میگه اونها رو دشمن بدارید؟ توضیحش در واژه عبرانی هست که به کار میبرن. این یک شیوه بیانه. این وقتی که ما یک واژه رو گزافه‌گویی میکنیم تا بخوایم نکته رو برسونیم. اغلب اوقات این کلام به شکل گزافه‌گویی شده، بزرگ شده که باعث شگفتی شنونده میشه. به این شکلی که خداوند میگه باید اونا رو دشمن بدارید. زیرا آیه بعد اینو به ما توضیح میده. بذارید کتاب مقدس این آیه رو توصیف کنه. توماس واتسون میگه صرفا یک الماس میتونه الماس رو ببره و صرفا کتاب مقدس میتونه کتاب مقدس رو ترجمه کنه. متا 10:37 چنین میگه و خداوند در اونجا چنین میگه هر که پدر یا مادر رو بیش از من دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر رو بیش از من دوست دارد لایق من نباشد. پس معنای آیه رو در اونجا میبینیم. نمیگه که اونها رو دشمن بداریم، بلکه اگه اونها رو بیش از خداوند عیسی مسیح دوست داشته باشیم. خداوند میگه اگر واقعا میخواهید شاگرد من بشید، اگر واقعا میخواهید مسیحی بشید و با من رابطه داشته باشید، اون وقت شما باید من رو بیش از هر کسی یا هر چیزی در این دنیا دوست داشته باشید و در غیر این صورت نمیتونید شاگرد من بشید. خداوند ما صرفا نمیخواد مقام دوم رو در زندگی ما داشته باشه، بلکه اون میخواد در مقام اول باشه. به این معناست که ما شاگرد واقعی مسیح میشیم. اینکه خداوند عیسی مسیح رو دوست داشته باشیم بیش از نزدیکترین کسانی که در این دنیا داریم، بیش از نزدیکترین عزیزانمون، که خداوند خود را با محبت و وفاداری کامل دوست داشته باشیم و اراده کنیم تا او رو بیش از زندگی، بیش از حیات دوست داشته باشیم، او رو پرستش کنیم، او رو ستایش کنیم. فرای همه گنج‌های این دنیا مسیحیت یعنی مسیح، یعنی او رو بشناسیم، یعنی به او ایمان داشته باشیم، یعنی از او پیروی کنیم. پولس میگه برای من زندگی یعنی مسیح و مرگ یعنی منفعت، و زندگی برای هر چیز دیگه غیر از مسیح، مرگ یعنی شکست، یعنی باخت ابدی. کسانی که در این جمعیت عظیم هستند واقعا باید این موضوع رو بشنوند. در اون روز عده زیادی که این پیام رو میشنوند باید این مطلب رو بدونن. اون کسانی که در جمعیت بودن دنبال معجزه بودن، دنبال این بودن که اتفاق غریبی بیفته، دنبال شلوغی بودن، دنبال نان و خوراک بودن، دنبال معجزات بودن. اما خداوند میگه که شما باید من رو بیش از هر چیزی و هر کسی دوست داشته باشید، به شکل شخصی، به شکل جدی و فرای همه چیز، بیش از پدر و مادرت. خداوند عیسی مسیح رو بیش از فرزندان دوست بدار. خداوند عیسی مسیح رو بیش از حتی جان خود دوست داشته باش. عیسی مسیح باید مقام اول رو داشته باشه و احساسات ما بر او باشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم شاگردان او باشیم. و کسی که ما رو دعوت میکنه شرایط اون رو قرار میده و این شرایط قابل تغییر نیست. در آیه 26 وقتی که خداوند میگه حتی جان خود را، یعنی اینکه زندگیتون رو دوست داشته باشید. و اغلب اوقات ما علت اینکه ایمان نمیاریم همونه، علت اینکه از مسیح پیروی نمی‌کنیم محبت به جانمون. محبت به جان چیه؟ ما که تصمیمات خودمونه، آنچه که من میخوام، آنچه که من بهش علاقه دارم، آنچه که به من مربوطه، آنچه که به زندگی من مربوطه، اینکه من رو بزرگ کنه، پارسایی من، لذات من، خواسته های من، غرور من، لذات من، شهوات من، همه چیزی که به من مربوط میشه تمرکز بر من، یعنی ما برای خودم زندگی میکنم، یعنی هر چیزی در این دنیا دور من میچرخه. و خداوند ما عیسی مسیح میگه اگر میخواید شاگرد من بشید باید نسبت به خودتون بمیرید و باید من رو دوست داشته باشید حتی بیش از لذت هایی که میخواید در این دنیا ازشون پیروی کنید، لذات جسمانی. واژه دیگه که در آیه 26 هست، واژه آخر هست که در آیه 27 هست، در آیه 23 هست، یعنی واژه شاگرد. شاگرد کسیه که پیروی میکنه و از خداوند عیسی مسیح یاد میگیره. شاگرد کسی است که میاد تحت اقتدار خداوند عیسی مسیح و خودش رو تسلیم او میسازه. شاگرد کسی است که همراه مسیح حرکت میکنه و برای مسیح زندگی میکنه. شاگرد کسی است که در وهله اول و هدفش مسیح هست. هر شاگردی یک اربابی داره، یک استادی داره. هر شاگردی خودش رو تسلیم او میکنه و شاگرد کسیه که خودش رو کاملا به مسیح عطا میکنه. هر چی که در این جهان هست و هر شخص دیگه مقام دوم رو داره، عیسی مسیح مقام اول. و شاگرد کسیه که بزرگترین لذتش رو، امیدش رو، آرزوش رو در عیسی مسیح خداوند میبینه و در او گنجینه ای رو میبینه که غیر قابل مقایسه است با چیزهای این دنیا. ارزشش بی نهایت. خداوند ما عیسی مسیح ثروت صرفا به این علاقمند نیست که شما تصمیم بگیرید و بخواید مسیح بشید. نه، او به دنبال شاگردانه. او به دنبال جمعیت نیست. او به دنبال کسانی است که خودشون رو وقف او کنن. او علاقمند به دل شما. و خداوند به شاگردانش گفت در اون مأموریتی که به اونا داد، گفت برید و شاگرد بسازید از تمامی ملت ها. و سوال این است، آیا شما یکی از شاگردان خداوند عیسی مسیح هستید؟ آیا شما از اون جمعیت بیرون اومدید؟ آیا پشت کردید به دنیا؟ آیا اکنون خودتون رو با مسیح یکی میدونید و خود رو وقف او کردید و وقف ملکوتش؟ آیا مسیح رو بیش از هر چیزی در این دنیا دوست دارید؟ آیا خداوند عیسی مسیح رو حتی بیش از خانوادتون دوست دارید؟ آیا او رو بیش از دوستانتون دوست دارید؟ آیا خداوند عیسی مسیح رو لذت و شادی خودتون میدونید؟ آیا او بزرگترین اولویت هست در زندگی شما؟ این معنای مسیحی شدن هست. این معنای این است که نزد مسیح بیاییم و شاگرد او گردیم و هیچ ربطی نداره که در جمعیت باشیم و یا در کلیسا باشیم، بلکه کاملا مربوط به اینه که خودمون رو کاملا به عیسی مسیح بفروشیم، وقف او بشیم. سوم هم میخواییم دقت کنید به صلیب. خداوند ما عیسی مسیح اکنون یکی از تقاضای جدیش رو بیان میکنه. واقعا یکی از کلام سخت عیسی مسیحه. درکش سخت نیست، جذب اون بسیار سخته. بسیار سخته که این رو درک کنیم. آیه 27 به لحاظ زیادی داره آیه 26 رو تکرار میکنه. بر اون چی که گفته شد در آیه 26 تاکید میکنه. مثل اینکه شما یک میخواد به یک چوب بکوبید و یک چکش محکمی روش میزنید و دقیقا به این شکل خداوند ما عیسی مسیح داره اون میخ رو به دل ما میکوبه و واقعا میخواد از اون جمعیت یک عده زیادی رو بیرون کنه و فقط کسانی رو برگزینه که شاگردان واقعی هستن. و در آیه 27 چنین میگه: هر کس صلیب خود را بر ندارد و از پی من نیاید نمیتواند شاگرد من گردد. خداوند اینو به شکل منفی دوباره اعلام میکنه، چون این فردی نمیتونه شاگرد من بشه. کسانی که در قرن اول بودن و در تحت امپراتوری روم معنا این رو میفهمیدن. وقتی که خداوند میگه صلیب، اشاره به صلیب مسیح نداره، اشاره داره به اون صلیبی که هر شاگرد مسیح باید اون رو در طول زندگیش حمل کنه. و صلیب نمادی بود از مرگ، نمادی بود که از اعدام. صلیب یعنی اعدام. کسی که اون رو حمل میکرد بدون شک بر صلیب میشد و اعدام میشد، مثل اون تناب دار بود. و خداوند ما عیسی مسیح میگه برای هر یک از شاگردان من صلیبی هست که باید اون رو حمل کنه. در قرن یک وقتی که این واژه اعلام میشد، اونا میدیدن کسی که محکوم شده به مرگ و بعد حکمش داده شده، اون وقت این محکوم که حکمش داده میشه، اگر این حکم اعدام بود و مرگ بود، مرگ بر روی صلیب بود. اون فرد محکوم مجبور بود صلیب خودش رو در خیابان‌های اون شهر حمل کنه تا شرم به او بیاد، تا بره به اون جایی که باید او رو بر صلیب کنه. و حمل صلیب نشونه این بود که این فرد بدون شک مصلوب خواهد شد. و بعد خیابون جمع پر میشه از جمعیت و این روز عمومی هست تا همه ببینن، همه ببینن کسی که داره اون صلیب رو حمل میکنه محکوم شده به مرگ و اکنون کسیه که تا چند لحظه بعد میمیره، اکنون تحت اقتدار امپراتوری رومه. و کسی که صلیب رو حمل میکنه دیگه زندگی براش باقی نمونده. کسی که صلیب رو حمل میکنه یک مرده است. و میبینی که خداوند ما داره چه بیان میکنه وقتی که از این مثال استفاده میکنه و میگه هر کس صلیب خود رو بر ندارد و از پی من نیاید، چون این فردی نمیتواند شاگرد من گردد. آنچه که خداوند ما رو فرا میخونه که اگر میخوایم شاگرد او بشیم، بدین معناست که باید نفسانیات خود رو بکشیم، از خود بگذریم، باید به خودمون و آنچه که میخوایم نبگیم، باید از پیروی از لذات و خودخواهی های خود دست بکشیم، کل زندگیمون رو وقف مسیح کنیم. هر جا که مسیح بره من میرم، هر جا که مسیح بخواد میرم، هر بهایی رو که مسیح بخواد پرداخت میکنم، در راه اطاعت گام برمیدارم و از خداوند عیسی مسیح پیروی میکنم. حمل صلیب به این معناست که تحت اقتدار تخت سلطنت خداوند عیسی مسیح هستم، تسلیم خداوند عیسی مسیح هم، به این معنا که زندگی من زندگی پرجلال، زندگی پیروزمندانه ای است برای مسیح، اما زندگی است که کاملا وقف خداوند عیسی مسیح شده. یعنی ما مجازات خداوند رو بر زندگیمون میپذیریم و اعلام میکنیم که ما گناه کردیم و از جلال و قاصر اومدیم و اعتراف میکنیم که گناهکاریم خداوندا، و اعتراف میکنیم خداوندا ما شاگردان مسیح هستیم و به او تعلق داریم و هیچ شرمی نداشته باشیم و اعلام کنیم که ما شاگردان خداوند عیسی مسیحیم و به او تعلق داریم و یکی از شاگردان او هستیم و شرمی نداشته باشیم، چنان که پولس رسول نداشت، و اعتراف کنیم به خداوند خود و هیچ حقی ندارم بر زندگی خودم، هر چی که دارم به مسیح تعلق داره، به او تعلق دارم که مرا خرید با خون صلیبش. و دوستان دقت کنید در آیه 27 خداوند چنین میگه: هر که صلیب خود را بر ندارد و از پی من نیاید. از پی مسیح، نه اینکه از پی شبان کلیسا بریم، نه اینکه از پی کلیسا بریم، نه اینکه از پی یک مؤسسه بریم. همه اینها خوب هستند، اما شاگرد مسیح بودن یعنی ما از شخص خداوند عیسی مسیح اطاعت میکنیم، او که رستاخیز کرده و صعود کرده و زنده است و در دست راست پدر آسمانی نشسته و ما با او سالکیم، با او مشارکت داریم و پشت او گام برمیداریم، از او پیش نمیریم و عقب نمیمونیم، بلکه از او مستقیما پیروی میکنیم در جهتی که میخواد و ما رو هدایت میکنه. و خداوند ما عیسی مسیح ما رو پیروی نمی کنه، بلکه ما هستیم که باید از او پیروی کنیم. بدیم معنا هر جا که میره میریم، هر جا که گفت بریم میریم، هر چی گفت به او ایمان میاریم و چنان که زندگی کرد زندگی میکنیم، چنان که محبت کرد محبت میکنیم و از چیزهایی که نفرت داشت ما نیز نفرت خواهیم داشت. پس کل زندگی ما هم رنگ و هماهنگ با خداوند ما عیسی مسیح است و این دعوتی است که خداوند اعلام میکنه به اون جمعیتی که از پیش اومدن، اون جمعیت زیادی که در پی او هستن و تعداد اونها لحظه به لحظه بیشتر میشه، جمعیتی که از پی او اومدن. زیرا این کار راحتیه، کاری که همه انجام میدادن، راه که به نظر میرسه درسته و همه در اون مکان بودن و خداوند میایسته و روی بر میگردونه و اونها رو مخاطب میسازه و شرط پیروی از خودش رو میگذاره. اگر میخواهید مسیحی واقعی باشید، این شرطش است: اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران، حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمیتواند بود. و هر که صلیب خود را بر ندارد و از پی من نیاید، نمیتواند شاگرد من گردد. وضعیت شما چه است؟ دل شما کجا است؟ آرزوی قلبی شما چه است؟ چه کسی در دل شما مقام اول رو داره؟ چه کسی رو بیش از هر چیزی دوست دارید؟ چه چیزی زندگی شما رو تحت کنترلش قرار داده؟ چه چیزی که افکار شما رو به خودش گرفته؟ وقتی که صبح بیدار میشید به چه فکر میکنید؟ در طول روز به چه فکر میکنید؟ آرزوهای شما چه هست؟ اهدافتون چه هست؟ نیات شما چه هست؟ اگر میشه به درون شما نگاه کرد و افکار شما رو خون و دل شما رو شناخت، واقعا چه چیزی هست که شما رو پیش میبره؟ اون باید شخص خداوند عیسی مسیح باشه که رستاخیز نمود. و اگر چنین نیست، شما صرفاً یکی از اون جمعیت هستید، همینجوری حرکت میکنید به دنبال مسیح و مطابق روند این دنیا زندگی میکنید. و چه دعوت شگفت آوری است از زبان خداوند ما عیسی مسیح تا نزد او بیایم، تا نزد صلیب او بیایم. و اگر شما نیومدید، با تمام دل و وجودتون شما رو دعوت میکنم از زبان او، عنوان سفیر او، تا نزد او بیایید. و اگر اومدید و اگر میخواهید بیایید، بهایی هست، نه اینکه نجات بیابید. بهایی برای نجاتتون نیست، بها رو خداوند ما عیسی مسیح پرداخته، اما شاگردی او بهایی داره. اگر هنوز از جمعیت بیرون نیومدید، اگر هنوز نبریدید از گذشتتون، اگر هنوز به دعوت پرمحبت او پاسخ ندادید، اکنون وقتشه که نزد او بیایید. و به عنوان سفیر مسیح شما رو دعوت میکنم تا گناهانتون رو پشت سر بگذارید، زندگی گذشته رو کنار بگذارید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. کسانی که امروز این پیام رو میشنون و ایمان آوردن، چقدر راحته که ما دعوت دنیا رو بشنویم که ما رو فرا میخونه و به این سو و به اون سو میکشونه و توجهمون رو میخواد از مسیح برداره. و اگر شما یک مسیح واقعی هستید، اگر یک شاگرد واقعی مسیح هستید و توجهتون منحرف شده، در دلتون، در احساساتتون، در آرزوهاتون به سوی دیگه‌ای کشیده شدید، مگر این آیه شما رو برگردونه که کاملا نظرتون رو برگردونه به سوی خداوند عیسی مسیح. مبشرین و یکی از مبلغین مسیحی، فردی از به نام سیتی استاد، ایشون در یک خانواده بسیار ثروتمند انگلیسی بزرگ شده، در دانشگاه آکسفورد در تیم ورزشی اون مقام رو داره، میتونه وارد تیم ملی کشور بشه، آیندهش بسیار عالیه، بسیار خانواده اشرافی است، همه چیز رو داره، از لحاظ ورزش یک ورزشکار در سطح ملی هست، محبوبیت داره، شهرت داره، در کمبریج هست، سیتی استاد، وقتی که دعوت مسیح رو میشنوه و ایمان میاره همه چیز رو میفروشه به خداوند عیسی مسیح و تصمیم میگیره که زندگیش رو وقف مسیح کنه و هر جا که خداوند او رو بفرسته خواهد رفت و هر بهایی رو که خداوند بخواد خواهد پرداخت و بعد از جمعیت میاد بیرون، از شهرت و ثروت و مقام و دانشگاه کمبریج و خانواده اشرافی بیرون میاد، همه رو کنار میگذاره و تصمیم داره بره به چین. و چنین میگه: اگر عیسی مسیح خداست و اگر او برای من مرده، اون وقت هیچ از خودگذشتگی و فداکاری بزرگ نیست برای من تا انجام بدم برای مسیح. و بعد ایشون به آفریقا میره و در اونجا در بین فقیرها خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکنه. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح بزرگترین از خودگذشتگی و فداکاری رو برای ما انجام داد بر روی صلیب و اکنون ما باید بدن خود را به عنوان یک قربانی زنده به او تقدیم کنید که هدیه شایسته ماست. و آرزوی من اینه که شما نیز با تمام وجود به این دعوت پاسخ بدید. اگر یک حقجو هستید، ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح. اگر مسیح هستید، بار دیگر خودتون رو وقف او بسازید و خود رو کاملا به مسیح بفروشید و جمعیت رو کنار بگذارید و دیگر چیزها رو کنار بگذارید و در وهله اول خداوند عیسی مسیح رو هدف زندگیتون قرار بدید و به او وفادار باشید. در وهله اول به کسی وفادار باشید که بزرگترین فداکاری رو برای شما بر روی صلیب انجام داد. مگر خداوند به شما فیض عطا کنه تا پاسخ دهید چنان که شایسته است به دعوت پرمحبت او.